بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. شناخت آداب و سنن و شیوه زندگی یکی از امور بسیار مهمه. در روایات هم داریم که تعدبو به آداب الله، آداب الهی رو بهش پایبند باشید. خود پیغمبر گرامی اسلام هم فرمودن من آداب الهی توسط خدا به من 40 سال آموزش داده شد. ادبنی ربی 40 سنه. فعلا بحثو میبریم روی آداب مجالست و نشست و برخاست، رفاقت و دوستی. بحث مهمی است. بالاخره مجالست رو آدم اثر داره. به قول اون شاعر، گل بوی گل میگیره، کما اینکه ممکنه گل بوی تعفن بگیره. شما یه گلی رو در کنار فاضلاب قرار بدید، بوی تعفن میگیره. کنار گل قرار بدید، بوی گل میگیره. به طور طبیعی الان تو جامعه هم یکی از گرفتاری هایی که خانواده ها در واقع نسبت بهش نگرانن همین رفاقت هاست. پدر و مادر حواسشون جمعه، مدرسه حواسش جمعه، محیط خرابه. دوست بیشترین تأثیرم برای دوسته. المرء علی دین خلیله. روز قیامت هم قرآن می‌فرماید هر گروهی گردن دوستش میندازه خلاف رو. نمیگه پدر و مادرش، نمیگه عرض میکنم معلمش، میگه کل ما دخلت امتون لعنت اختها. میگه این گروه لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش با فلانی رفیق نمیشدیم. عزیزان دقت کنید، هم خودمون هم خانواده هامون توجه به این نکات بدیم. رسول خدا فرمود ارتعوا فی ریاض الجنه. مردم تو همین دنیا برید تو باغای بهشت شرکت کنید. ریاض الجنه یعنی روزه به معنای باغه. باغهای بهشت تو همین دنیا هم هست، برید شرکت کنید. قیل یا رسول الله و ما ریاض الجنه، کجاست باغای بهشت؟ کدوم باغه که بهش میگن باغ بهشت؟ فرمود مجالس و ذکر، مجالسی که ذکر توش هست. دعای توسل خوانده میشه، دعای کمیل خوانده میشه، قرآن خوانده میشه. انا نزلنا الذکر، بالاترین ذکر قرآن. مجالس قرائت قرآن، مجالس دعا، همین جلسات خانگی که تو هر فامیلی که هست آسیب کمتره. هفته یه بار، 10 روز یه بار دور هم جمع میشن، روزه هایی که میگیرن، دعای توسل، حدیث کسا خوانده میشه، اینا خودش اثر داره. حتی امروز غربی ها به این نتیجه رسیدن، اومدن جلسات معنوی، منطقه اونا بر اساس خودشون تعریف میکنن به جهت خودشون، ولی دعا و مزامیر تو کلیساهایی که از فعالترین بخش هاست، معتقدن خود این قرائت دعا و ذکر آرامش ایجاد میکنه. به قول آلکسیس کارل، نویسنده فرانسوی، پزشک فرانسوی که کتابای متعددی داره، انسان موجود ناشناخته نوشته، یه کتابی هم داره به نام نیایش. ایشون در اون کتاب، با اینکه ایشون خب مسیحیه، میگوید نقش نیایش در زندگی انسان مثل منبع انرژیه، انسان رو آرامش میده، آرام میکنه. میگه بیمارانی که ما در بیمارستان فرانسه داشتیم، مخصوصا بیماران خطرناک، اونایی که با دعا ارتباط داشتن، با ذکر ارتباط داشتن، آرامششون بیشتر بود، حتی خوب شدن و شفا در بین اونها بیشتر بود. این یکی از مجالسی که توصیه شده. دو، امام رضا فرمودن من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. کسی که در مجلسی شرکت کند که یاد ما در اون مجلس احیا میشه، روایات ما خونده میشه، احادیث همین مجلس. خب ما اینجا چی داریم میگیم؟ روایت داریم میخوانیم. مجلسی که روایات ما درش خونده بشه، ذکر ما درش احیا بشه، نام ما درش برده بشه، کسانی که تو این مجلس شرکت میکنن قلبشون نمیمیره، یعنی یک زندگی دارن، یک سرزندگی دارن. روزی که قلوب میمیره، قلوب اینها زنده است، با نشاطن، شادابن. عزیزان من، میدونید نشاط و شادابی صفت روحه، صفت جسم نیست. الان تو جامعه بین لغو و لهو و نشاط مخلوط شده. بعضی فکر میکنن رقصیدن و آواز و اختلاط زن و مرد این نشاطه، اتفاقا ته همون افسردگیه. یعنی همون که از این مراکز میاد بیرون دیگه، اوج اوجش این مراکزیست که گوشه و کنار کشور گاهی میگیرن دختر و پسر، مختلط، مشروب، مواد مخدر، فحشا، دیگه نهایت کارها صورت میگیره دیگه. وقتی تمام میشه خود اونها یک ناآرامی دارن، یه افسردگی دارن، یعنی اون لذت نیست، اون لغوه، اون بیهودگیست. اذا مر رو به لغوه مر رو کرامو، فرق است بین نشاط و لغو. دیگران رو سر کار گذاشتن که نشاط نیست، این استهزاست، تمسخره. اسلام دین نشاطه، دین شادابیه. چقدر روایات ما تأکید داره من قل سروره کان فی الموت راحته، هر کسی سرور و شادیش کمه بمیره راحت تره. مثلا یکی از صفات خدا شادابیه. یا سرور العارفین تو دعای جوشن میگید، آی خدایی که تو شادی دلای عارف. منتها فرق شادی با لغو باید برای مردم گفت. شادابی غیر از لغوه. من دیگه نمیخوام الان بخونم روایتشو، ولی تو خصال صدوقه ان نشوتو فی عشرت اشیا، اونجا روایت دارد از رسول خدا فرمود 10 چیز انسان رو شاد میکنه. ان نشوتو یا ان نشرتو، هر دوش خوانده شده، فی عشرت اشیا. بعد اونجا میشموره موارد رو، مثلا الارتماس و فلما، فرو رفتن تو آب، نگاه به جنگل، بله شادابی میاره، نگاه به عرض میکنم همسر زیبا، ازدواج، اونجا یکی یکی میشموره، المعشی، پیاده روی، الرکوب، اسب سواری، مسابقات سواری، پیاده روی های خانوادگی، اینا نشاط میاره، خیلی خوبه. رفت و آمد، صله رحم، گفتگو، محادثت و رجال، دور هم نشستن، حرف زدن. اما اگه زن و مرد بدون حریم با مشروب، با فساد دور هم جمع شدن، این اسم شادابی نیست که. این رو خود اونام که شادابی رو تعریف میکنن میدونن که اینها اثر منفی داره تو زندگی افراد، واجب میشود حریم ها بشکنه، حرمت ها از بین بره. لذا ما گزی از این طلاب خارجی که پیش ما درس میخونن، چند هزار نفر تو قم از خارج از کشور، بعضی از اینا از کشورهای مختلفی اومدن، خود اونها میگن کشور ما همه چیز آزاده، به همین جهت هم عشق به همسر، علاقه به خانواده، میل به ارتباط به همسر کمه. شما اگر مثلا فرض کنید اومدید توی خیابون، دیدید همه جای نون و غذا و آب همینطور ریخته، یکی دو جا سه جا خوردی، اصلا میای خونه بهت میگن غذا اصلا نگاه نمیکنی، محل نمیذاری، اصلا دیگه از غذا لذت نمیبری. زمانی که گرسنه هستی میای خانه غذا داره، این اگه قرار شد ارتباط با همسر، زن، ارتباط با نامحرم فراوان شد تو جامعه، بیهجابی و فساد، همینطور که خیلی از کشورها میدونید مرز، حد و مرز جنسی ندارن، مثل هلند اینطور آزاده، افرادی که تو این کشور، این وقتی تو خیابون همه چیزو میبینه وجود، این اصلا دیگه خود به خود جذب به ازدواج نمیشه، لذا کمترین ازدواج تو این کشورها صورت میگیره، کاهش جمعیت دارن، نسل گسترش پیدا نمیکنه، عملا میرن سراغ شیوه های جدیدتر. میبینید بحث همجنسگرایی مطرح میشه، بحث روابط با حیوانات مطرح میشه. دلیلش اینه که هر چیز رو از محور و کانون خودش خارج کنی، اون لذت رو از دست میده. باید تناسب داشته باشه، هر چیزی باید تناسب داشته باشه با جامعه. اینم دوم. پس چه مجالسی شرکت کنیم؟ یکی مجالس ذکر، یکی مجالس احیای ذکر اهل بیت. سوم، یا بنی جالس العلماء و زاهمهم رکبتیک تسعد. فرمود پسرم، از توصیه های ائمه است، تو مجالس علما شرکت کن. عالمی داره یه جا صحبت میکنه، یه کسی آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، گفت یا رسول الله، یه عالمی داره تو مسجد درس میده، صحبت میکنه، یه جنازه ای رو آوردن تشییع میکنن، ما چه کنیم؟ بریم تشییع جنازه یا بریم درس اون آقا، اون عالم شرکت کنیم؟ پیغمبر خدا فرمود اگر کسی هست جنازه رو برداره، چون تشییع جنازه، دفن میت واجب کفایی است، گردن همه است، یکی انجام بده از بقیه ساقط بید. اگر کسی هست شرکت در مجلس عالم، فرمود افضل من الف، خیلی عجیبه، بالاتر از هزار تشییع جنازه، هزار عیادت مریض، هزار شب نماز، هزار حج، هزار درهم صدقه. ثواب عجیبی پیغمبر نقل کرد. بله، اینها فرمود مجالس علما اینا رو شرکت کنید، حضور داشته باشید، منتها نه هر مجلسی، مجلس عالمی شرکت کنید که 5 تا چیز به شما یاد بده. متاسفانه الان بعضی از مجالس افرادی یاد گرفتن مطالب شبه انگیز مطرح میکنن، عقاید جوانا رو به هم میریزن، مع الاسف عرفانهای کاذب ایجاد میکنن، گرایشهای نادرست ایجاد میکنن. من اینی که بدون تعصب عرض میکنم، امام زمان ارواح و نافدا فرمودن در دوران غیبت به راویان حدیث ما مراجعه کنید، امام صادق فرمودن علما مرزبانان اسلامن، دستتون تو دست مراجع باشه. حالا ممکنه دوتا مثل بندم یه اشکالی داشته باشن، اما بدنه سالمه، بدنه سالمه، این مهمه. تو نظام تربیتی اگر یه بدنه، یه درخت دوتا شاخش هم ممکنه شکسته باشه، یه باقی ممکنه دوتا درختش هم، اما بدنه و اساس که بر اساس مرجعیت از بعد از غیبت حضرت حجت، شیخ مفیدها، سید رضیها، سید مرتضاها، اینا کسایی بودن که با امام زمان در ارتباط بودن. علمای فعلی، مراجع ما، غالبا نظام مرجعیت نظام سالمی است، نظام فقاهت یه نظام سالمی است. ممکنه تو دفتر یه مرجع کنار یک آقای کسی هم پیدا بشه یه خطایی بکنه، اما من اصل نظام مرجعیت رو عرض میکنم، دستتون رو از دست علما جدا نکنید. این جلساتی که گاهی بعضی تشکیل میدن، حرفهایی که گاهی گوشه و کنار میزنن، متاسفانه بعضی از این افراد سوادشون هم پایینه. خدا حفظ کنه آقای قرائتی رو، میگه دو تا چیز خیلی سر و صدا میکنه، یکی خورده پول، یکی خورده علم. پول خورد تو جیب سر صدا میکنه، آدم کم علم هم خیلی سر صدای زیاده، همین سایت ها رو پر میکنه، شلوغ میکنه، کلیپ میسازه، تو اینجا میفرسته، تو اونجا میفرسته. با عقاید مردم، عزیز من، از تو بزرگترم خیلی هستن، تو چه کاره با عقاید مردم بازی میکنی؟ حواس جمع باشه، مگه شما نماینده خدای چوب حراج به بهشت خدا میزنید؟ جهنم خدا رو برای مردم سبک جلوه میدی، جوانها رو به لاابالیگری میکشی. ببینید این بده، حواس باید جمع باشه. جریانهایی در کشور متاسفانه طرفدارم زیاد پیدا میکنه، یعنی همیشه ما معتقدیم سختگیری بده، سهولت هم بده. شما در تاریخ ببینید جریان خوارج جریان سختگیری بود، اگر کسی یه گناه کبیره میکرد میگفتن کافره، باید کشتش. این جریان دوام نیورد، اما عکس العملش مثل فنری که شما فشار میدی، یه جریان دیگه درست شد به نام مرجعه، نقطه مقابل خوارج. مرجعه میگفتن دلت پاک باشه، عمل مهم نیست، به نامحرم دست بده، اصلا رفت و آمد کن، نماز خوندی خوندی. مرجعه یعنی جریان تفریط در مقابل جریان افراط. من یه نگرانی هم که الان تو کشورهای اسلامی دارم همینه، داعش داره جمع میشه به فضل خدا انشاءالله، منتها خروج داعش از جهان اسلام موجب نشه یه جریان مرجعه درست بشه، یعنی یه جریان لائیک بیدینی. خب داعش جریان انحرافی تندرو اسلامی، خوارج قدیم، اینا با این صعوبت همه رو مشرک بخوان، همه رو کافر بخوان، قتل و صادر کن. خب این جریان دوام نه، من همون اوائل هم گفتم که تازه داعش شکل گرفت، گفتم داعش از بین میره، کما اینکه خوارج از بین رفتن، وهابیت هم از بین میره، مطمئن باشید، چون وهابیت با سختی اومده جلو، همه رو میخواد کافر کنه غیر خودش. اما خطر اینجاست، با رفتن جریان‌های تندرو یه جریان‌های در واقع بسیار کمرنگ بیاد جایگزین بشه. نه، اینه که ائمه ما فرمودن روشتون اعتدال باشه، اینی که قرآن کریم میفرماید روش اعتدال روش استمراره، کان بین ذالک قواما، این یه حقیقتی است. لذا این جریانات گاهی میخوان از این طریق با لابالیگری طرفدار جمع کنن، کاری نداره. به قول اون جوان آمده بود پیشه، البته سادگی کرده بود، پیشه که از مراجع گفته آقا شما این نماز صبح رو حذفش کنید، من میلیون ها مقلد براتون پیدا میکنم، همه جوان ها میشن مقلد شما، این نماز صبح سخت، جوان ها سختشونه باشید. بله، اگه قرار شه با حذف نماز صبح یا با حذف روزه یا با کمرنگ جلو دادن جهنم یا چوب حرایز دادن بهشت، نه اینا درست نیست. مبانی دین باید گفته بشه، رحمت خدا، غضب خدا. به هر حال با هر عالمی گفت ننشینید، با عالمی بنشینید که 5 تا کار تو زندگیتون انجام میده. اینو بخونم براتون، رسول خدا فرمود لا تجلسو الا عند کل عالم یدعوکم من 5 الی 5، پیش عالمی برید که شما رو از 5 جا به 5 جا منتقل کنه، 5 تا تأثیر تو زندگیتون بذاره. 1، من از شک الی یقین، شک رو ببره یقین بیاره، نه یقین شما رو شک کنه. بعضی از این عرفانهای کاذب، جلساتی که افراد اینطوری تشکیل میدن، یقین جوونا رو الان فضاهای مجازی دارن یقین رو شک میکنن، شبه افکنی میکنن. با کسی بنشینید که شکتون رو ببره یقین بیاره. این خیلی نکته مهم بود. من چند روز قبل عازم یک شهری بودم برای سخنرانی، عازم کرمان، توی هواپیما خانم نشسته بود، اون خانم مهماندار، داشت با یه آقای صحبت میکرد. اون آقا حالا یا مهماندار بود یا از کادر پرواز بود، منم میشنیدم، نه از من سوال کرد ایشون و نه منو به بحث گرفت. من یه گوشه نشسته بودم تو هواپیما، این صندلی، دو تا صندلی کنار ایشون. این خانم داشت به اون از اون آقا سوال میکرد، میگو من به سر تا پای قرآن اشکال دارم، به اون آقا میگفت این قرآن مثلا اینطوره اینطوره، وقت شبهاتش رو مطرح میکرد. مثلا یکی از شبهاتی که مطرح کرد راجع به ارث بود، چرا ارث خانم ها نصفه الان که زنا پا به پای مرد کار میکنن، زحمت میکشن. اون بنده خودم هر اشکالی که این میکرد یه کمی تأمل میکرد، میگه حق با شماست، یعنی به جای اینکه جواب بده اینو محکمترش میکرد، حق با شماست. اشکال دوم، اشکال سوم، تقریبا یه، حالا منم خودم رو کنترل میکنم، دخالت بکنم تو این بحث نکنم، بالاخره مهماندارم خیلی نمیتونه بنشینه، باید کار پذیرایی انجام بده. بلند شد ایشون رفت و دیگه هواپیما رسید توی باند، مسافرا پیاده شدن. من این خانم رو صدا زدم، گفتم میشه من یک دقیقه وقت شما رو بگیرم؟ بفرما. گفتم من راجع به این هواپیما یه سری سوال دارم، مثلا چجور با چه قدرتی از رو زمین بلند میشه؟ اگه موتورش تو هوا از کار بیفته خلبان چه میکنه؟ چگونه به قول خودتون تیکاف میکنه، بلند میشه، مینشینه و سوالات دیگه؟ این درجه ها، این مرجه ها، اینا چی چیه؟ میشه این سوالات رو از یه مسافر بپرسم؟ خب نه، مسافر چه میدونه با فن هواپیما مگه آشناست؟ بودم میشه از شما بپرسم؟ بپرسم مثلا، خب منم بلد نیستم، من مهمون دارم، من وظیفه‌م اینه شیر و آب پرتقال و اینا بدم بعدم جمع کنم. بودم از کی باید بپرسم؟ گفت مهندس پرواز. گفتم خلبان؟ گفت مقدارش هم خلبان میدونه، ولی یه مهندس پرواز داره، اون برای شما توضیح میده. گفتم خواهر من، دین، قرآن، تو توی هواپیما به من اجازه نمیدی من از یه مسافر سوال کنم؟ دین با این تخصصی، با 124,000 پیغمبر، این همه شهید، این همه وحی جبرئیل، بگیر ببند. شما نشسته سوالاتو از یه آدم مثل خودت میپرسی که اونم بگه راست میگی راست میگی. فهمید اشکال کارو؟ گفتم این درست نیست، من شنیدم سوالات شما رو، نخواستم فضولی کنه، ولی مگه اون آقا که مثل خود شما یا مهماندار بود یا مسافر بود، این پاس متخصص دینه. گفتم فرصت نیست، من یه سوالتو فقط جواب میدم و دیگه بقیهش بمانه. مثلا در اسلام ارث زن رو شما مطرح کردی، سه چیز از گردن خانوما برداشته شده. یکی جهاد، شما تو جنگ ایران و عراق چند تا زن رفتن تو جبهه به جنگ، جهاد بر زن نیست. چرا؟ ما از نزدیک 300-400 هزار تا شهید تو کشور 7,000 تا شهید خانوم داریم، مجموعاً 7,000 تا هستن که کنگرهشون چند سال قبل برگزار شد. حالا یه کمی بالا پایین، اینا کسایی هستن تو بمباران و تو ترور اینها، ولی جهاد بر زن. پیغمبر تو احد چند تا جنگ آورد زن آورد، تو خندق چند تا، همیشه مردها رفتن و شهید هم شدن یا مجروح بودن یا جانباز بودن. دوم نفقه، کدوم زنی وظیفش خرج خونه رو بده ولی حقوق بگیر باشه؟ ما 5 میلیون هم حقوق بگیره وظیفه شوهرشه، نفقه گردن اون نیست یا وظیفه پدرشه. دیه اگر به گردن خانم بیاد، هر کسی نفقه او رو میده، دیه او رو باید بده. حالا الان که بیمه دیه ها رو میده، حالا اگه تصادفی شد، اتفاقی افتاد، یه خانم بدهکار شد، خب جهاد و عرض میکنم نفقه و دیه برد، از اون ور ارث نصف شده. بعد گفتم کاش این ستا رو از ما بر میداشتن، ارث ما رو صفر میکردن. خانم خندش گرفت، گفتم ببین خب این تعادل، گفت این طوره. گفتم بله. گفت پس ببخشید من دقت نکردم. این یکیشه. دومیشم بیا بشین 2 ساعت 3 ساعت، من نمیگم منم واردم، منم شاید همه رو بلد نباشم. ما رفتیم به دانشگاهی، جوانها گفتن پرسش داریم، گفتیم بپرسی، هر کی هر چی میخواد بپرسی، 1 2 3 هر چی بلد بودیم. مدیر اون دانشگاه گفت آقا مدتی این شبهات دانشگاه ما رو به هم ریخته، بعضیا نماز نمیخونن و خدا میدونه بعضی از این شبهات با 5 دقیقه با 10 دقیقه. بالاخره یک مهم عالمی که شک شما رو به یقین تبدیل، ممکنه بنده نباشم، آخه الان رسم شده تو شب نشینی، تو تاکسی، تو اتوبوس، تو صف، تو پارک دور هم میشینن راجع به دین بحث میکنن، خودشون هم نظر میدن، خودشون هم میبرن، خودشون هم قیچی میکنن. شما تو پزشکی، من یه بار رو همین منبر گفتم، یه آسپرین من به کسی بدم به من اعتراض میکنن، میگن به شما چه ربطی داره، مگه تو پزشکی خواندی؟ و من این کارو نمیکنم، من پا تو کفش پزشکی نمیکنم، برای اینکه من رشتم نیست. اما همه خودشون تو دین متخصص، راحت شبهه میکنه، راحت ایراد میگیره قرآن و روایات. بابا احتمال بدید، یه کسی هم بلد اینا رو جواب بده، جمع بشید پیشش از او بپرسید. عالم از 5 چیز باید به شما پیش این عالم بنشینه، شک و به یقین تبدیل کنه. 2 من الریا الى الاخلاص، وقتی با این عالم میشینی ریا رو ببره اخلاص بیاره، و الا با بلعم باورا اگر کسی میشست که اخلاص نمیونه. بلعم باورا مثل او که مثل الکلب، شما 10 دقیقه محضر آیت الله آزمای بهجت مینشیست در رحمتشون کن، محضر آیت الله آزمای صافی الان هستن، برید فقط بنشینی محضر مقام معظم رهبری. این دخترهای جوان، خانمهای جوان، ما گاهی روزه داریم اونجا منبر میریم، آقا وارد میشن مثل بارون اشک میریزن، میگن همین دیدن ایشون رو ما اثر گذاشت. بله این اثر عالمه، عالم ریا رو میبره، اخلاص میاره، ولی حرف هم نزنه. 3 من الرقبت الى الرهبه، عالم رقبت به دنیا رو کم میکنه، میل به قیامت و مسائل معنوی رو زیاد میکنه. 4 من الکبر الى التواضع، کبر رو میبره، تواضع میاره. و 5 من القش الى النصیحه، عالم قش و کلک رو میبره، خیرخواهی میاره. به اینجور عالم فرمود نشست و برخاست کنید. خب این بحث مجالسی که شرکت کنیم، فرمود مجالسی که ذکر اهل بیت توش باشه، مجالسی که درش به اصطلاح احیای اهل بیت باشه، مجالسی که عالم باشه، مجالسی که جالس الفقرا، با فقرا نشست و برخاست کنید. پیغمبر بین فقرا نشسته بودن، یه آدم مغروری وارد شد، گفت یا رسول الله چرا با اینا نشستید؟ اینا رو دور کنید، ما بیایم خدمت شما. آیه نازل شد، پیغمبر به حرف این آقا گوش نده، وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، با همین هایی که خدا رو میشناسن، سلمان، ابوذر، مقداد، با همین ها بشین. پیغمبر رفت به سجده شکر کرد، فرمود الحمدلله که خدا منو مأمور کرد به نشست و برخاست با اینها. انشاءالله خداوند به هممون توفیق شناخت آداب اسلامی رو عنایت بفرماید. یه عرض سلامی بدیم به پیشگاه ابا عبدالله. همونطور که عرض کردم، این مجالس نام اهل بیت درش برده بشه ریاض الجنه است، باغهای بهشتی است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی، به بازار عمل با دست خالی من و لطف تو ای مولا المبالی. زبان حال همه این جمعیت آقا جانم بدم اما حسین را دوست دارم، بدم اما حسین را دوست دارم، همین باشد مدال افتخارم، کجا ارباب من فردا گذارد، غلام او در آتش پا گذارد، بود در اوج آتش این شعارم، خدایا من حسین را دوست دارم.